بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب و بزرگوار رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. صبحتون بخیر باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم در این وقت زیبا، در یک شنبه 12 بهمن ماه 1404 شمسی، مصادف با 12 شعبان المعظم 1447 هجری قمری، با نوبت کاری اول امروز رادیو معارف در کنار شما و خدمتگزارتون باشیم. قبل از هر کلامی جا داره که آغاز ایام الله دهی فجر و 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو به همتون تبریک و شادباش عرض بکنم و الهی که همه در کنار هم دیگه هزاران سال شده ی این انقلاب رو ببینیم.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید، جان ز تن رفتگان سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار تختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید، هرچه مجاهد زبند و حبس در آید، عمر فساد و ستم دیگر به سر آید، هرچه مجاهد زبند و حبس در آید، عمر فساد و ستم دگر به سر آید، چشم یزید زمان زهد به در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید، بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید، جان زتن رفتگان سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید.
سال روز بازگشت امام راحل رو به میهن عزیز اسلامیمون به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم و الهی که بتونیم قدردان زحمات امام راحل و شهدای انقلابمون باشیم. خیلی خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف و دعوت میکنم که در طول این 8 ساعت پیش رو در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش باشید با برنامه‌های متنوعی که انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد و امیدوارم که شما هم اونها رو بشنوید و اگر نظری هم داشتید حتما به ما اعلام بفرمایید. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. خب دوستان عزیز، تا ثانیه های دیگه برنامه برکرانی نور رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون هم 6:35 دقیقه در قالب برنامه سلام سر خط به اهل بیت علیهم السلام عرض ادبی خواهیم داشت و بعد از اون از ساعت 6:45 دقیقه همراهی میکنیم با همکاران بزرگوارم در مجله زنده بامدادی مهربان باشیم. 7:40 دقیقه هم گنج سعادت رو خواهید شنید و بعد از خبر سراسری ساعت 8 مجددا برنامه های نوبت رو ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه برکرانه نور باشید. امروز این برنامه اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 109 تا 111 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُغَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بحث سب آله مشرکین بحثش تمام شد، ولی گاهی این سؤال مطرح است که چطور در خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه گاهی به برخی از افراد می فهمان لا ابن لکم، یا گاهی تعبیر می شود سکرت که مکی به مانند آن. این باید توجه داشت که مسئله نفرین غیر از مسئله سب است. گاهی انسان نفرین می کند ای کاش پدر نداشتی مادر نداشتی که تو را تحویل جامعه بده. این سب نیست. مسئله نفرین غیر از مسئله سب است. و گاهی هم سب بر اساس اقتضای ضروری از این اصلاحات ادله نهی خارج می شود، اونجا که عکس العمل سوئی نداشته باشد. اما آیه محل بحث این بود که فرمود این مشرکین با قسمهای حاد و تندی مؤمنین را وادار میکنند که بپذیرند و از توی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مسئلت کنند که معجزه و آیتی بیاورید. درخواست اصرارآمیز مشرکین با سوگند که تا میتوانند قسم یاد میکنند اقسم بالله جهد ایمانهم، این است که اگر تو یک معجزه بیاوری اینا ایمان میآورند. این نشون میدهد که اگر واقعا آوردن معجزه اثر مثبتی میداشت، به اصطلاح لطف بود، یعنی مقرب الاتائب و مبعد عن المعصیه بود، ذات اقدس الا انجام میداد. لیکن نسبت به اینها لطف نیست، چون هیچ اثر ندارد. ذات اقدس الا فرمود اگر چنونچه معجزات فراوانی هم بیاید اینا هرگز ایمان نمی آورند. و ما یشغلکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. سرش این است که انسان اول با یه فطرتی که فجور و تقوا را میداند خلق شد از در بینش، و با یه فطرتی که از در گرایش به طرف فضیلت علاقمند است آفریده شد. انسان به این سرمایه علمی و عملی خلق شد. گرچه اموری که بیرون از جان انسان است انسان نسبت به اونها عالم نیست و نسبت به اونها گرایش هم ندارد، برابر علمهایی که بعدن فراهم میکند هم بینش پدید می آید هم گرایش، اما نسبت به ذات اقدس اله و اسماء حسنای او و فجور و تقوای اخلاقی انسان با سرمایه دانش و گرایش آفریده شده. یعنی هم انسان بر اساس فعلهمها فجورها و تقواها می داند چی برای او فجور است چی برای او تقوا، و هم بر اساس اقیم و چکل دین حنیفا فطرتاً گرایش به طرف فضیلت دارد و گریز و پرهیز از رذایل. ولی درباره علوم دیگر انسان نه گرایش دارد و نه بینشی، اینها را به تجربه باید به دست بیاورد. ذات اقدس اله فرمود از در درون انسان ها به فطرت توحیدی خلق شدن و گرایش به معارف الهی هم دارند، ولی این افراد چشم و گوششون اول مجاری ادراک را تغذیه میکرد و سعی کردن به ندای فطرت پاسخ مثبت ندهن، به گرایش و بینش فطری پاسخ مثبت ندهن. چشمشون و گوششون راهی بود که اونها را با اشیا و علوم خارج مرتبط میکرد و اینا تا توانستن از راه مجاری درکی و علم حصولی و حسی مواد مسموم کنندهی به این مخزن دل سپرده. اول چشم و گوش اصل است و دل فرع، برای اینکه انسان تا چیزی را نشنود، تا چیزی را نبیند، چیزی را نمیفهمد. البته حواس سگانه دیگر که ذوق و لمس و شم باشد اونم این چنین است، ولی مهمترین مجرای ادراک بیرونی همون سمع و بصر است. انسان با درس خوندن، درس گوش دادن، مطالعه کردن عالم می شود. اگر این دو مجرای مهم ادراکی یعنی سمع و بصر که دالان ورودی علمند تهذیب نشوند، هر سمی را از بیرون تهیه می کنند به دل می سپارد. دل مخزن سمومات فکری می شود. وقتی مخزن سمومات فکری شد، اونگاه این دل می شود اصل، این چشم و گوش می شوند فرع. هر جا را که دل دستور بدهد چشم می بیند، هر جا را که دل فرمان بدهد گوش می شود. و اگر دل نهی کرد، نه چشم به اون سمت می نگرد، نه گوش به اون سمت در حالت استماع است. این که در آیات قرآن کریم می بینید گاهی ذات اقدس اله چشم و گوش را بر دل مقدم می دارد، گاهی دل را بر چشم و گوش، ناظر به این دو مرحله است. انسان مبتدی چشم و گوشش اصل است، دلش فرع. زیرا انسان نسبت به علوم حصولی که از بیرون باید فرا بگیرد خالی و ذهن است، چیزی نمی داند. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. نسبت به فراگیری علوم حصولی، این چشم است که نقش مؤثر دارد، این گوش است که نقش مؤثر دارد، مطالعه و گفتنها و شنیدنها است که نقش مؤثر دارد. لذا بعد از اینکه فرمود والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، اونگاه همون جعل لکم و سمع و الابصار و الافعده، یعنی سمع و بصر را قبل ذکر، فؤاد را بعد ذکر. زیرا از راه چشم گوش علم به وسیله شنیدن و مطالعه به قلب میریز. چه که در سوره مبارکه اسراء هم سمع و بصر مقدمن و فؤاد مؤخر. اگر کسی این راه را صحیح طی کرد، این سمع و بصر علوم نورانی و الهی را به فؤاد می دهند، اون فؤاد می شود اصل، این سمع و بصر می شود فرع، دیگر این چشم و گوش به طرف خلاف متوجه نخواهد بود. برای اینکه از این به بعد زمام این چشم و گوش را دل به عهده دارد و دل مواظب این چشم است، مواظب این گوش است، هم به قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم عمل می کند، هم اذا مروا باللغو مروا کراما عمل می شود و مانند آن. و اگر چنین که این سمع و بصر علوم سمی را، افکار باطل را به مخزن دل بریزند، باز دل فرمانده کل حواس و مجاری ادراک می شود، اون سمع و بصر را در اختیار خود قرار می دهد و اجازه نمی دهد که این سمع حقایق را بشنود یا این چشم کتب علمی سودمند را مطالعه کند. از این به بعد چشم و گوش می شوند فرع و مخزن دل می شود اصل. در این بار ذات اقدس اله نسبت به کفار و منافقان و مشرکان می فرماید به این که و جعلنا على قلوبهم اکنتن و فی آذانهم وقرا، که قبلا همین آیه در سوره مبارکه انعام آیه 25 به بعد بحث شد که اول قلب است بعد گوش. فرمود دل اینها بسته است و گوش اینها سنگین. در این آیه محل بحث اول دل زیر رو می شود، بعد چشم. فمود و نقلبو افعدتهم و ابصارهم، چون دل زیر رو شد از اون بعد چشمم در اختیار دل منقلب است، اون چشمم زیر رو می شود. بنابراین اگر آیات قرآن کریم دو طایفه است، در یک طایفه سمع و بصر مقدم بر قلب ذکر می شوند و در طایفه دیگر قلب مقدم بر سمع و بصر ذکر می شود، ناظر به این دو جریان فکری است که یکی مربوط به تلیعه امر است، یکی مربوط به پایان امر. در همین سوره مبارکه انعام قبلا این چنین بحث شد، یعنی آیه 25 همین سوره انعام این بود که و منهم من یستمع الیک، برخی از اینها به طرف تو گوش فرا میدن اما هیچ نمیفهمن. چرا؟ برای اینکه و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. در همین آیه محل بحث اول تقلیب قلب است، بعد تقلیب ابصار. و نقلب افئدتهم و ابصارهم. لذا در همون آیه 25 سوره مبارکه انعام فرمود اینا گوش فرا میدن و ما چیز نمیفهمن. در بخشای پایانی سوره مبارکه اعراف هست که و تراهم یندرون الیک و هم لا یبصرون، اینا اهل نظر هستن اما اهل بصر نیستن، تو را نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن، یعنی رسول را نمیبینن، یه شخص عادی که اسم خاصی دارد او را نگاه میکنن. و تراهم یعنی درون الیک اما هم لا یبصرون. در آیه 25 آن فرمود و منهم من یستمع الیک، گوش میدن اما چیزی نمیفهمن. چرا؟ برای اینکه این گوش باید مطلبی را تهیه کند که اون قلب بپذیرد، اینو نمیپذیرند. گویم بر اثر شدت لجاجت جعل و اصابعهم فی آذانهم، یا یستقشون ثیابهم، یا فانی عطفهم، اینا سر خم میکنن و از مجلس بیرون میروند، یا گاهی دست به گوش میگذارن، یا گاهی جامه بر سر میکشن که تو را نبینن و حرفهای تو به گوش اونها نرسد. این است که در این بخش از آیات تقلیب قلب مقدم بر تقلیب ابصار ذکر شده. در اون دعای معروف هم که یا مقلب القلوب بر ابصار، اون همچین است که اگر اول قلب منقلب شد و الهی شد، ابصار و اسما هم الهی می شود، و اگر معاذ الله قلب شیطانی شد، ابصار و اسما هم شیطانی می شود. این سر تقدیم و تأخیر مجاری ادراک ظاهری بر مخزن در یک جا و به عکس در جای دیگر. مطلب دیگر اون است که جریان انقلاب قلب بسیار ظریف است. این که به انسان گفتن نه تنها شبان روز یک ساعت یا نیم ساعت مراقب خود باش، محاسب خود باش، نه تنها روز یا شب مراقب و محاسب خود باش، بلکه هر لحظه مراقب و محاسب خود باش، چون جریان قلب بسیار ظریف است، به اندک چیزی وضعش بر میگردد. وقتی وضعش برگشت، مجاری ادراکی هم وضعشون تغییر پیدا میکنه. این حدیث ها که جناب فخر رازی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند، از لطائف احادیث نبوی است که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن. میبینید گرچه ذات اقدس اله منزه از بدن است، منزه از دست است، منزه از انگشت و سرانگشت است، ذات اقدس اله منزه از این اجرام و اجسام است، اما وقتی کارها را خدا با اسما و اوصاف الهی انجام میداد که از اونها تعبیر بید و امثال ذالک میشود، گاهی تعبیر بید دارد، گاهی تعبیر به انگشت دارد. شما میبینید کارهای محکم را انسان با دست انجام میداد، یه بنا با دست کار میکند، یک کشاورز با دست کار میکند، اون که بخواهد با بیل و کلنگ کار کند یا تیش و مال و اره کار کند، او با دست کار میکند. اما یه خطاط با انگوش کار میکند، یک زرگر با انگوش کار میکند، یک وراغ با انگوش و سرانگوش کار میکند. کارهای ظریف را انسان با انگشت انجام میداد، کارهای درشت و خشن و ضخیم را با تمام دست انجام میداد. اگر کار خیلی ظریف بود از او به اسرع یاد میکنن، میگن قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتهای خداست، یعنی دو وصف جلال و جمال الهی است. شما اگر خواستید کتاب را ورق بزنید که با دست ورق نمیزنید که با همون انگشت، چون کار ظریف است با انگشت هم حل میشود. اما اگر خواستید یک آهنی را جا به جا بکنید، البته با دست جا به جا میکنید، اون دیگه جای اکتفای به انگشت نیست. خب این که فرمود قلب المؤمنه بین اصبعین من اصابع الرحمن، سخن از یدین نیست، سخن از اصبعین است، ناظر بین است این کار بسیار رقیق است، بسیار ظریف است. گاهی میبینید با یک انگشت به سرانگشت صحنه دل ورق میخورد، عوض میشود. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق نقل همین جناب امام رازی، قبل از این که عرض کند لا تکلی الى نفسی طرفت عین، عرض میکرد یا مقلب الغروب والابصار لا تکلی الى نفسی طرفت عین. بلکه یه چشم به هم زدن وید اوضاع عوض میشود. تمام مجاری ادراک ما در اختیار قلب ماست و قلب ما هم یه لحظه عوض میشود. اونگاه تصمیم گیری و فرماندهی و فرمان روایی مال قلب است. مجاری ادراکی و تحریکی از قلب اطاعت میکنه، به امامت قلب خلاصه نماز میخوانم. قبله همه اینها قلب است. اگر قلب متوجه مقلب القلوب بود، همه مجاری ادراکی و تحریکی به امامت او به طرف مقلب القلوب نماز میخوانم. و اما اگر پشت بر قبله میکنم نماز اینچنین بود، همه اینها پشت به قبله نماز میخوانم. لذا این دعا برای همه شایسته است که انسان بگوید یا مقلب القلوب والابصار لا تکلی الى نفسی طرفت عین ابدا. مطلب بعدی آن است که وقتی به این آیات از قبیل نقلب و قلوب هم و ابصار هم میرسیم، این میدان تخت و تاز اشاعره است. جناب فخر رازی باز اینجا سخن از جبر و تفکر جبری را عرضه میکنه. بعد میگه به ما اشکال نکنید که چقدر به هر آیه رسیدی و از سر از جبر در میاری، برای اینکه این اشکال متوجه معتزله است که در برابر ما هستن. اینا به هر آیه رسیدن به اندک مناسبتی سخن از تفویض به میون میآورند، ما هم ناچاریم تکرار بکنیم. او میپذیرد که تکرار در حرفهایش فراوان هست، ولی میگه چه کنیم، ما داریم پاسخ اونها رو میدیم. ما هم تعلیم داریم هم تبلیغ. در مسئله تعلیم آدم یک بار که گفت پس است. یه مسئله ریاضی را انسان که یک بار گفت بس است. یه مسئله فلسفی را یا کلامی را وقت یک بار گفت طرف میفهمد. اما مسئله تبلیغی را که در کنار تعلیم آماده است به یک بار و دوبار نباید اکتفا بکند که. لذا چون اونها مکرر جریان تفویض را طرح میکنند، ما هم ناچاریم جریان جبر را بازگو بکنیم. سرش این است که طرفین که گرفتار افراط و تفریط شدن از اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفتن، و اگر واقعا فاصله نمی گرفتن به جدا نمی شدن، می فهمیدن امر بین الامرین است، نه جبر است نه تفویض. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس اله فرمود نقلب و افعدتهم و ابصارهم، این را بعضی اینچنین معنا کردن که خداوند فرمود ما دل اینها را زیر رو میکنیم ببینیم چی در دل اینها هست. برای اینکه یک انسان محققی که یک مطلبی را زیر رو میکنن، میگن قلب العبور قلب العلوم به ماننده. این حرف حرف بدی نیست، اما دیگه نسبت به ذات اقدس اله نیازی به تقلیب ندارد. چون او فرمود وعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. تقلیب یعنی زیر رو کردن مال کسی است که در بالا باشد در زیر نباشد، یا در زیر باشد در بالا نباشد. اگر موجود فرض کردیم که هو الاول است بالقول المطلق، پس در آغاز هر چیزی علم او حضور و ظهور دارد. هو الاخر است بالقول المطلق، در پایان هر چیزی علم او ظهور و حضور دارد. هو الظاهر است بالقول المطلق، روی هر چیزی علم او حضور و ظهور دارد بالقول المطلق. هو الباطن است بالقول المطلق، پس درون هر چیزی علم او حضور و ظهور دارد بالقول المطلق. این احتیاج به کندوکاو ندارد که. این مال افراد دیگر است، اینا مغلبن زیر رو میکنن محققانه، چون از باطن بی خبرن باطن را ظاهر میکنند تا از درون مستحضر بشوند، یا اون که در عمق جا گرفته او هم زیر رو میکند تا ظاهر برای او ظاهر بشود، اون چه برای دیگران ظاهر است برای او هم ظاهر بشود تا با تقلیب امور بفهمد. اما خدایی که یعلم ما یلجو فی الارض، اون چه در آسمان میره به آسمان میرود یا از آسمان میبارد، اون چه در زمین میرود یا از زمین میروید، هر چهار را یکسان میداند، اون نیازی به تقلیب ندارد. بنابراین ذات اقدس اله بدون اینکه تقلیبی بکند به کل شیء علیم است، یکسان هم علیم است. اینطور نیست که ظاهر را بهتر از باطن بداند. یه موجود نامتناهی نسبتش به ظاهر و باطن مثل آغاز و انجام علی سوا است. بنابراین این چیزی نیست که او اگر بخواهد باطن بین باشد نیاز دارد داشته باشد که باطن را رو کند، و اگر در قیامت سرائر رو می شود برای اینکه خود افراد بفهمند و دیگران بفهمند، وگرنه هر باطنی برای او ظاهر است، هر دوری برای او نزدیک است. خب پس ظاهر این نقلب و افعدت هم و ابصار هم این ناظر به کیفر است، نه اینکه من این دلهای اینا را زیر رو میکنم تا ببینم در باطن اینها چه خبر است. حالا مطلب بعدیان است که این که فرمود و نظر و هم فی تقیان هم یعمهون، نشون میدهد که این که ذات اقدس اله تبهکاران را کیفر میدهد، نه معناش این است که دیگر دل اینها را خدا بست و چیزی در دل فرو نمی رود، نه، بلکه اینها را به حال خود اینها را رها کرده، دیگر لطف و عنایتی به اینها نمی کند، اینها را به حال اینها رها کرده. فرمود ما اینها را نه اون توفیق به اونها می دهیم که اینها برگردن، چون چندین بار توفیق دادیم اینها کفران نعمت کردن و شکر نکرد، و نه فعلا اینها را کیفر حلاکت به مانند اون بر اینها تحمیل میکنیم، برای اینکه اینها را باز بیازماییم. هیچی که از این دو کار را نمی کنیم که مثلا اینها را با جبر مؤمن بکنیم، نه، برای اینکه اینها برای شد با اختیار مؤمن بشه. و این چنین هم نیست که اگر کسی راه تباهی را طی کرده است فورا ما به حیاتش خاتمه بدیم، این چنین هم نیست، بلکه و نظر هم فی طغیانهم یعمهون، اینا رو به حال خودشون رها میکنیم. به حال خودشون رها میکنیم یعنی چی؟ یعنی اون لطف خاصی را که به مؤمنین روا میداریم و به اینها در اوائل امر روا داشتیم حالا روا نداریم، وگرنه واگذاری یک شیء ممکن به حال او محال است. یک ممکن را که نمیشه به حال او رها کرد، که به حال او رها بکنیم یعنی چی؟ یعنی این بشد در هستی خود کفا، یعنی چیزی مستحیل است. تفویض به هر معنا باشد مستحیل است. این که ما عرض میکنیم الله لا تکلنا الى نفسی یا لا تکلنا را غیره که لا تمنعنا من خیره، یعنی اون لطف خاص را از ما نگیر، وگرنه ما را به حال خود ما واگذار کند یعنی چی؟ یعنی ما که ذاتن فقیریم از این به بعد رو پای خود بیستیم، هستی خودمون را خودمون ادامه بدیم، روزی خودمون را خودمون تأمین کنیم، این که مستحیل است. که همونطوری که غنی محض فقیر نمی شود، فقیر صرف هم غنی نخواهد شد. معنای این که خدا ما را به حال خود ما واگذار نکند این است که اون لطف خاصی را که مرتباً به عنوان امداد غیبی به ما می رسوند اون را از ما نگیرد. اگر کسی مشمول قهر خدا شد، خدا اون لطف خاص را نسبت به او اعمال نمی کند. نظر فرمود و نظرهم فی طغیانهم یعمهون.